الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قافل نشو شاید نظری شد امشب، قافل نشو شاید نظری شد امشب، شاید که مبارک سحری شد امشب، شاید که به خاطر امام هشتم، شاید که به خاطر امام هشتم از یوسف زهرا خبری شد امشب. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که در شب میلاد موفور السرور آقا علی ابن موسی رضا علیهم السلام در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. قبل از هر چیز اجازه میخوام عرض وقت بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه آیه های روش استاد میرباقری. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر، عرض تبریک دارم خدمتتون.
خیلی ممنون از لطف شما، متقابلا تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با سلام و درود به حضور یکایک شما عزیزان در خدمت شما هستیم. و ضمن اینکه من تبریک عرض میکنم میلاد مقدس و نورانی سامن الحجج حضرت امام هشتم امام رضا سلام الله علیه رو، و درخواست میکنیم از محضر پروردگار متعال به برکت وجود مقدس امام هشتم و نام ایشون و میلاد ایشون عنایات ویژه خودشون رو بر ما نازل کنند.
استاد در جلسه گذشته همونطور که محضر خاطر شما و بینندگان عزیز هم هست پیرامون طاغوت صحبت کردید و چون رسیدیم به این قسمت از آیه شریفه که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، راجب مصادیق طاغوتی صحبت می‌کردید.
بله.
مصادیق طاغوتی حالا بیان فرمودید، آیا هنوز ما توی مصادیق صحبت داریم
یا آیاتی که درباره طاغوت هست بعد نیست که حالا یه مروری داشته باشیم؟ کلیت بحث این بود که ما آیت الکرسی رو دنبال میکنیم، این نیم دقیقه یا یک دقیقه تکرار برای اینکه مقطع بحثی رو که داریم روشن بشه. در آیه اول مباحث توحیدی مطرح بود، آیه دوم نبوت و آیه سوم امامت. در آیه دوم اولین مطلبی که بیان شد این است که خداوند وظیفه‌ای برای خود معین کرده و او هدایت ان علینا للهدا. یه مطلب، بس خداوند رب ماست، ربوبیت او ایجاد میکند که ما انسانها رو هدایت تشریعی کند غیر از هدایتهای تکوینی، که ربوبیت تشریعی داره خداوند. مطلب دوم این هست که دین به جبر وارد قلوب نمیشه، باید شما انتخاب کنید.
لا اکراه فی الدین.
این دوتا بحث، پس یه وظیفه خداوند برای خودش تعریف کرده هدایته مطلب دوم این که شما موظفید که حق رو بپذیرید. منتظر نباشید که ناخودآگاه قلب شما عوض بشه. مثل مشرکین که میگفتن ولو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگه خدا میخواست نمیذاش ما مشرک بشیم. خدا این کارو نمیکنه که
اونا هدایت تکوینی میخواستن،
به جبر شما رو از شرک بیرون ببره. بعد انتخاب کنید، بعد فداکاری کنید، دلتون هم نخواد باید این کارو انجام بدید. مطلب سوم این است که خب حالا راه روشنه، شما چه وظیفه ای دارید؟ دو وظیفه رو برای ما بیان میکنن، یک کفر به طاغوت، دو ایمان به خداوند. ما فعلا تو بحث کفر به طاغوت هستیم، یعنی ببینید اینا هر کدوم یه بحثه،
بحث جدا.
هدایت از آن خداست. مطلب دوم این که ما موظف به قبول و بندگی هستیم. مطلب سوم این که اول کاری که میکنیم بعد به طاغوت کفر بورزیم، نبگیم. مصادیق طاغوت رو عرض میکردیم در قرآن کریم، اولیش آیه 256 بل به ترتیب آیات سوره بقره، یعنی همین آیه‌ای که الان مورد بحث ماست.
استاد اون مصادیق که فرمودید اهم از قانون و ولی و محکمه، منظورتون از مصادیق همونها هستن؟
بله،
دیگه
بله. درسته، یعنی اول مصداقی رو که اگه از اول قرآن بخوایم به ترتیب بگیم، قرآن بیان میکنه دین طاغوتی و مکتب طاغوتی است، قانون طاغوتی. خداوند هدایت کرده ما رو، با هدایت خودش راه رو به ما نشون داده. اما تنها خداوند نیست که مکتب ارائه میده، شیطان هم مکتب ارائه میده. مکاتب شیطانی هم بسیار زیادند. ما اول کاری که میکنیم باید به اونا کفر بورزیم، بگیم آنچه که از طرف خداوند نباشد ما قبول نداریم. این یکی پس قانون طاغوتی، مکتب طاغوتی، دین طاغوتی. طاغوت یعنی چیزی که به اصطلاح از مرز عبور میکنه. اینا ما باید بگیم اینا رو ما قبول نداریم، ما اون چیزی رو قبول داریم که خداوند بیان میکنه. دومیش ولی طاغوتی است که در آیه بعدی است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کسانی که کفر ببرزند اولیاءشون طاغوته. که هر امامی، هر پیشوایی، چون ما امام به اصطلاح هدایتگر به آتش هم داریم و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، امام حق داریم و امام طاغوتی، قانون حق داریم، قانون طاغوتی. هرچه خدایی باشه حقه. ذالک بان الله هو الحق. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. این نکته را از ایشون به خاطر دارم که میگفتن این آیه در سوره حج، ذالک بان الله هو الحق، حق یعنی خدا. ما حق رو هر گونه تعریف کنیم ناتمامه، تا بگیم حق خداست. هرچه مقابل خدا قرار بگیره میشه باطل. ذالک بان الله هو الحق. پس قانون خدا قانون حقه، قانون غیر خدایی میشه قانون طاغوتی که مرز خدا رو میشکنه، میره یه حرفای دیگه میزنه. دین غیر الهی میشه دین طاغوتی، مکتب غیر الهی میشه مکتب طاغوتی. البته این نکته هم جا داره عرض کنیم که در تمام این مکاتب و قوانین حرفای خوبی هم وجود داره. یعنی در دنیا ما هیچ مکتبی نداریم که همه ی حرفاش باطل باشه. بالاخره انسانن، یه حرفای فطری دارن. ولی مهم اینه که حق و باطل با هم آمیخته است. اون جایی که حق محض دین خداست. وگرنه مارکسیست هم حرفای خوب زیاد داشتن، مگه نداشت؟ دنیای غرب هم الان حرفای خوب داره.
یعنی یه جاهای استاد شاید با مفاهیم دینی هم مطابقت
بله.
داشته باشه.
اما مجموعه ایست از حق و باطل. مهم اینه که دین خدا تماما حقه. بقیه مکاتب آمیخته ایست از حق و باطل.
یعنی قادر نیست مکاتب دیگه چراغی به دست شما بده که به مقصد برسید.
یعنی یه جاهایی رو میبره بالا، بعد یه دفعه اومدم توی پرتگاهی میاندازه. مثل مربی کوهنوردی است که راهو اشتباه میره.
چون اصلا اون به راه مطلع نیست دیگه.
بله. یعنی اون چه که متکی به علم خدای تعالی است، او همش حقه. اون چه که متکی به دانش و فهم بشره یه جاهای شقه یه جاهایش اشتباهه، چون بعضی جاها ظن و گمانه، بعضی جاها اشتباهه،
جهل مرکبه،
جهل مرکبه. همین هم هست که ما میبینیم دانش بشری دائما توسط خود بشر غلطگیری میشه. باز که میشه باز فردا هم باز میان غلطای امروز رو میگیرن، پس فردا میان غلطای فردا رو میگیرن. تنها چیزی که غلطی درش راه نداره، لا یعطیه الباطل و من بین یدیه ولا من خلفه، کلام خدا و کتاب خدا و حکم خدا و این هاست. وگرنه جوی در جامعه ایجاد میشه، یه فضایی میبینید که افراط میکنن، فضای دیگری بعدن میاد، به تعبیر رو میگن پاندول ساعت رو این که آویز هست، اینو اگر شما بکشین ببرینش به یک سمت نمیاد رو مرز تعادل وایسته، عکس العملش اینه که از او بر تفریط میشه. معمولا همینطور که بشر یا در افراط یا در تفریط، تو مسئله مثلا فرض کنید ارتباط و جایگاه زن در جامعه، یه زمانی افراط بود یه جورایی، حالا میبینیم از اون طرف یه جورایی دیگه است. ارتباطات در مسائل جنسی و اینا توی مکتب افراط میشه، مثل رهبانیت مسیحیت میگن برای رسیدن به تعالی روحی باید از اینا صرف نظر، یه جا تفریط میشه مثل دنیای غرب، آزادی بی حد و حصر و بعد آسیب‌های بعدی. اونی که رو مرز عدالت و فطرت انسانی است حکم خداست به هر حال. ولی یه دومی که قرآن میگه، ولی طاغوت دومی که میگه ولی طاغوتی است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، کسانی که به ولایت خدا کفر ببرزن هر ولی دیگری رو انتخاب کنن او طاغوت خواهد بود. ولی سوم درباره تحاکم، آیه 60 سوره نساء
که فرمودید محکمه طاغوت،
محکمه طاغوتی یریدون یدی خیال میکنن به خدا و کتابهای آسمانی و کتابهای قبل ایمان آوردن و به قرآن، اما یریدون ایتحاکمو الطاغوت. این رو خصوصا عزیزان خارج از کشور که در دنیای غرب یا جاهای دیگه زندگی میکنن و بدونن که قوانین اونجا حقی رو بر ما اثبات نمیکنه مگر قانون خدا هم همین باشه، وگرنه چون
در تعارض نباشه با قانون خدا،
در تعارض نباشه. یریدون یتحاکم و الی طاغوت، محکمه محکمه طاغوتیست به دو جهت، یکی قانونش قانون طاغوتیه، دوم حاکمش حاکم طاغوتیه، قاضی طاغوتیه. قاضی باید کسی باشه که قانون خدا رو بشناسه و طبق قانون خدا حکم کنه، وگرنه او هم میشه طاغوتی. یریدون یتحاکم و الی طاغوت وقد امروا ایک فروبه، در حالی که فرمان خدا برای اینهایی بوده که به محکمه طاغوتی کفر ببرسید، بگید من قبول قانون رو من قبول ندارم، یا آدم مجبوره به زور ازش چیزی میگه، خب اون زوره اما قبول نباید داشته باشه. حالا چند تا آیه دیگه هم هست، من گذرا عرض میکنم. در آیه 51 سوره نساء میفرماد الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت، اهل کتابن اما به جبت و طاغوت ایمان میآورن. در آیه دیگری آیه 76 سوره نساء میفرماد که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، یعنی هر دو جنگه، هر دو به جنگ میرن، یه جنگ جنگ خداییه، یه جنگ جنگ طاغوتی. باید ببینیم پای علم
کشته میشن،
پای علم کی داریم سینه میزنیم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اینایی که کفر میورزند به خدا، به معاد، به پیغمبر، اینا در راه طاغوت میجنگند. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اینا اولیاء شیطانن، چون دارن پای علم کفر فداکاری میکنن، فداکاریشون هم باطله، اینا اولیاء شیطانن، با اولیاء شیطان بجنگید، ان کید الشیطان کان ضعیفا. در آیه دیگری بحث عبادت طاغوت مطرح شده. قل هل انبئکم آیه 60 سوره مائده، قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند الله من لعنه الله، کسانی هستن که خداوند لعنتشون میکنه. و غضب علیه، بر او غضب میکند. و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانن و ازل عن سواء السبیل. در آیه 36 سوره نحل میفرماید که ما در هر امتی رسولی رو فرستادیم، مأموریتش اینه که مردم رو دعوت کنه به این که از خدا رو بپرستن و از طاغوت اجتناب کنن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. یعنی این اجتناب از طاغوت یک اصله. در آیه 17 سوره زمر میفرماید که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. اونایی که از طاغوت اجتناب میکنن که بنده طاغوت نباشن و به سوی خدا انابه و تضرع میکنن، لهم البشرا، بشارت برای آنان خواهد.
استاد این عبادت یا این بندگی یعنی به معنای همون سرسپردگیه؟
سرسپردگی
معنای عبادت مناسکی که صرفا نیست.
نه، من اون عبادت مناسکی بخشی از عبادت،
بخشی از.
ما هم اگر بخواهیم بنده خدای تبارک و تعالی باشیم، یه قسمتش اینه که نماز بخونیم، روزه بگیریم. بخش بعدی اینه که زندگیمون بر اساس احکام خدا باشه.
یعنی اون اطاعت معنای خودش
بر محور خدا بودن. من برای عبادت تعریفی که به نظرم میرسه، محور قرار دادن چیزیست. گاهی عبادت رو به اطاعت معنا میکنن، این دقیق نیست، چون ما بندگی پیغمبر اکرم رو نمی کنیم و حرامه و شرکه. و قضا رب که الله تعبدو الا ایا، در حالی که واجبه از رسول خدا اطاعت کنیم.
اطیع الله و اطیع رسول.
اطاعت از لوازم عبادته. یعنی اگر ما بنده خدا بودیم باید اطاعت کنیم، اما مساوی عبادت نیست، لازمه عبادته. به اصطلاح تسلیم، رضا، اینا همش لازمه بندگیست. بندگی به نظر من این میاد که یحوم و حوم ربه، گرد خدا میچرخه، محور رو خدا قرار میده.
چه تعبیر زیباییه، یحوم و حوم ربه.
این بحث روایتی که مقربین رو اینا این گونه تعریف میکنن که و سابق بالخیرات یحوم و حوم ربه، یعنی گرد خدا میگرده، اصلا همه چیزش اوست. یه مرحلش که همه متدینین کم و بیش دارن، که زندگیشو بر اساس حلال و حرام خدا تنظیم میکنه، کسبش رو بر اساس احکام خدا، البته خب دنیاش هم میخواد. یه مرحله بالاترش که مقربان بارگاه قدسن، اینا اصلا دیگه خواستشون رو مندمج میکنه، اصلا چیزی رو میخواد که او میخواد. او خوب دیگه مرحله فوق العاده است. اما بندگی معناش این میشه که ما خدا رو محور قرار بدیم، تمام امورمون رو با او تنظیم کنیم، قلبمون رو، فکرمون رو، عملمون رو. چیزی رو دارای ارزش بدونیم که خدایی است. اگر چیزی ضد خدا شد، در نظر ما ضد ارزش باشه. حلال خدا رو زیبا ببینیم، حرام خدا رو بد ببینیم. گاهی تو متدینین هم خلاف این رو آدم گاهی میبینه که مثلا نسبت به یه مسئله ای همیان حکم خدا رو توجیه میکنه. نه بابا، خدا بهتر از من میفهمه، من باید تسلیم او باشم. این محور قرار دادن میشه بندگی. خب موقع نماز بندگی، نه نماز بخونیم، موقع انفاق انفاق کنیم، موقعی که با مردم معاشریم بندگی خدا اینه که حسن خلق داشته باشیم، چون خدا او رو دوست داره. در خانواده بندگی خداوند اینه که اهل اکرام و بزرگداشت دیگران باشیم، زندگی رو بر دیگران تنگ نگیریم، اذیت نکنیم، آسیب نرسونیم، خیر ما برسه، چون خدا اینا رو دوست داره. اگه بخوایم رضای خدا رو در نظر بگیریم، این میشه بندگی خدا. حالا اگر کسی پول براش محور بود، هر طور شده میخواد پولدار بشه، پول، این میشه بنده پول، این میشه پول پرست. ممکنه دنیا پرست بشه، ممکنه شیطان پرست بشه، ممکنه نفس پرست بشه انسان. اینا اصطلاحاتی است که در قرآن کم و بیش اومده. ما هم در محاورات به کار میبریم. حالا یه کسی طاغوت رو میپرسته، سرسپرده او، دل به او داره، همه چیز او رو زیبا میبینه، نگاه میکنه به دنیای غرب، زرق و برق دنیای غرب در نظر او عظیم میاد، میبینید که محو او میشه، میگه هرچی اونا میگن درسته، این میشه بنده اونا. یه کسی القاعات شیطان براش خیلی زیبا جلوه میکنه، میشه بنده شیطان. والذین اجتنبوا الطاغوت ایعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. ببینید این آیات متعدده که حتی اجتناب از طاغوت رو مقدم میداره بر خود. اگر بندگی بخواد بندگی درستی باشه، باید طاغوت توش نباشه. من یه دلم خدا باشه، یه دلم هم طاغوت باشه، به یه زرق و برق ظواهر دنیا، به یه امور شیطانی دل ببندم، ضمناً خدا رو هم دوست داشته باشم. این بندگی خالص نیست. خلوص در بندگی بسیار مهمه. بالاترین ویژگی مقربان که قرآن بیان میکنه این است که اینها بنده خدا هستن. اینها شرک تو وجودشون نیست، نه شرک جلی، نه اینکه بت نمیپرستن، نه، همه چیزشون خداست. یه چیزی هم خدا رو بخواد، هم خرما رو. این داستان مشهوری است، میگفتن بت پرستی مقداری خرما داشت، با این برای خودش یه خدا ساخت، یه بتی درست کرد، شکمش سیر بود، نیازی به خرما نداشت، یه مقداری گذشت گرسنه شد، رفت سراغ خرما که بخوره، دید خب این خدای اوست، مثلا بتشه. مونده بود، هی دو دل میشد که حالا میخواست بخوره، خردا نداشت، میخواست نخوره، خرما نمیتونه، خرما نداشت، که هم خدا رو میخواد هم خرما. حالا ما میگیم گاهی تو آخر زمان مردم حل میکنن، او خدای خودشو نصفشو میخوره، نصفش هم میپرسته.
خب پس معنای بندگی طاغوت هم یک معنای وسیعیه که بله. کسی که بنده طاغوت شد استاد دیگه میره و همه این مصادیق رو ممکنه که مبتلا بهش بشه،
ولی یه طاغوتی بیا زیر بارش میره، قانون طاغوتی باشه زیر بار میره، مشکل پیدا میکنه، میره در محکمه طاغوتی مشکلش رو حل کنه.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم از محضرتون. اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاه داشته باشیم، در خدمتتون هستیم. ای یاور لحظه هراسانی من، غمخوار دل خسته و بارانی من، از دور سلامت دهم ای شاه رؤوف، دریای کرم عشق خراسانی من. بریم با هم یک میان برنامه ببینیم و دوباره در خدمتتون هستیم.
نور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلام جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ هرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دو عالم پا کشید و شد خریدار شما. نی عجب گر با همه خاری عزیزم کرده، از ازل بودن زر پروری کار شما. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا جان سر ز خاکت بر ندارم، من خاک درم غلام و نوکرم، مران از در مرا به زهرا مادرت رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضا
عرض تبریک مجدد دارم محضر شما همراهان گرامی، میلاد آقامون مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو با شما همراه هستیم با برنامه آیه های رشد. بینندگان محترمی که ما رو تماشا میکنید میتونید از طریق راه های ارتباطی شبکه با شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مرتبط باشید و ما سوالات شما رو صدای شما رو در استودیو بشنویم انشالله. در خدمت کارشناس محترم هستیم با ادامه برنامه، استاد در خدمتون هستیم.
بله، حالا این قسمت فمن یکفر بالطاغوت رو عبور میکنیم ازش. اول وظیفه ما اینه که وقتی دین خدا به ما ارائه شد بگیم ما همین رو قبول داریم، چیزای دیگر رو قبول نداریم. و یؤمن بالله، به طاغوت کافر بشه، به خدا ایمان بیاره. ایمان به خداوند مراحلی داره دیگه. یه مرحلهش ایمان به ذات احدیته که ما خدا رو به عنوان خالق یکتای متعال بپذیریم و قبول داشته باشه. مرحله دوم اینه که ربوبیت خدا رو بپذیریم. ربوبیت نتیجهش میشه نبوت. پس نبوت از شاخه های توحیده. مرحله بعد اینه که ولایت خدا رو ایمان بهش بیاریم. ولایت الله میشه امامت. مرحله بعد عدالت خدا و حکمت خدا رو بپذیریم. خداوند جمعیتی رو به دنیا آورده، به اینا قدرت داده، توان داده، میتونن راه حق رو انتخاب کنن، میتونن راه باطل رو. اگر پیامدی نداشته باشه دنیا، آفرینش دنیا عبثه و خداوند کار عبث نمی کنه. یه دانشگاهی رو تشکیل بدن، درس و بحث و معلم، اما هیچ نتیجه‌ای برش حاصلش مترتب نباشه. یعنی اون که درس میخونه با اون که نمیخونه برن بیرون، نه او چیزی گیرش میاد نه او چیزی از دست میده. خدا در این صورت خوش به حال او که درس نخونده و خوش گذرونده. مثلا اینه که قرآن روی خیلی تکیه میکنه. اگر مؤمن به خداست باید مؤمن به آخرت باشه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر میکنید ما شما رو بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازگردانده نمیشوید، شما بر نمیگردید به سوی خدا. خب کار خدا که این شکلی نیست. اگر ایمان به خدا انسان داشته باشه نمیتونه ایمان به قیامت نداشته باشه، نمیتونه به نبوت و امامت ایمان نداشته باشه. اینا لوازم ایمان به توحیده، از شاخه های توحیده. اینا همش جز به ایمان به خداست. حالا در این آیه ایمان به خدا ناظر به چیست؟ میگه ما به شما راه رو نشون دادیم، قد تبین الرشد من الغی، قرآن نازل کردیم، پیامبر فرستادیم، وظیفه شما اینه که به غیر این کافر بشید، به خدا ایمان بیارید، یعنی به قرآن خدا. در این آیه ایمان ناظر ایمان به نبوته، ایمان به شریعت خداست. میگه من هر چه قوانین طاغوتی است من قبول ندارم، من اینو قبول دارم. مصداقاً البته ایمان به خدا عام همه موارد رو فرا میگیره، اما در این آیه ناظر به ایمان به شریعت خدا.
مصداقش همینه، فقط همین ایمان به شریعت.
مصادیقش فراوانه،
ولی در این
در این آیه ناظر به شریعت. یعنی دارن میگن ما برای شما دین فرستادیم، مثل که در آیه بعد ناظر به امامته که الله ولی الذین آمنوا، بعد میگه و من کفرم و الذین کفرو، یعنی کفرو به ولایت الله. اینجا همینه، موضوع بحث آیه ذات احدیت نیست، شریعت خدا و دین خداست، هدایت خداست. باید به غیر راه خدا کافر بشیم، بگیم قبول نداریم و ایمان بیاوریم به راه خدا، به دین خدا. در این آیه موضوع بحث همینه. پس ناظر به این هست، کلیت ایمان رو قرآن میبره رو ایمان به غیب. این یک عنوان کلیست. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، سوره بقره.
بله.
متقین کیانند؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. ایمان میدونیم بر عمل مقدمه، حتی بر نماز. متقین کسانی هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز رو اقامه میکنند. غیب یعنی ناپیدا، شهود یعنی اون چه که میبینیم. خیلی از حقایق هستن که ما نمیبینیم اما میدانیم که وجود دارن. نادیده ها رو امروز ما خیلی چیزا داریم که آثارش رو میبینیم. خیلی از این اشعه هایی که در پزشکی ازش استفاده میکنن، خود اون اشعه قابل رؤیت نیست
ولی آثارش مشاهده میشه.
از آثارش یقین میکنیم که چنین چیزی وجود داره، تا چه برسه به ذات احدیت که چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست بر در و دیوار. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. یه واقعیتیست. خب اولین مسئله غیب خود ذات غیب الغیوب خدای تبارک و تعالی،
خود خداوند متعال
خدا. بعد ایمان به وحی. ما نمیبینیم جبرئیل رو، نمیبینیم ملائکه رو، نمیبینیم. ایمان به ملائکت الله، ولی باید ایمان بیاوریم. و بعد از او ایمان به امامت و معاد. و یک ببین اینجا دومین آیه در سوره بقره میگه الذین یؤمنون بالغیب. یه آیه مونده به آخر، بعد میگه مؤمنین به چه چیزایی ایمان میآورن. خود یه نکته ایست. آخر سوره رو، سوره به این طولانی 286 آیه، گره میزنه به اول سوره. در اول سوره نمیگن غیب چیست، در آخر سوره میفرماد والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. به همه اینا ایمان میارن، که میگن ما ایمان به خدا شاخه هایی داره و لوازمی داره. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کسی که به طاغوت
کفر. چون مربوطه به ما قبله، یه سوال راجع به غیب فرمودید که خود قرآن تفسیر میکنه ایمان به کتب و رسول. آیا ایمان به حضرت صاحب هم
شده؟ بدون شک. اصلا یؤمنون بالغیب در احادیث مصداق روشنش رو گفتن وجود مقدسه.
چون این سوال شاید برای
الان زمان غیبت دیگه. یؤمنون بالغیب مصداقش میشه وجود مقدس امام زمان علیه السلام. تمام اون چه که جزء معارف دینی ماست ولی مشهود ما نیست. الان ما امام زمان علیه السلام رو نمیبینیم الا عده‌ای استثناءن موقعی، ولی به او ایمان داریم. یؤمنون بالغیب یعنی این غیب پیش اومده تو زندگی ما. خب فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. پس از ما میخوام این مثلا مصادیق ایمان در قرآن یه جا در آیه 54 سوره انعام، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خیلی عجیب. ای پیامبر، به پیامبر میگن، به مؤمنین به آیات خدا یعنی به قرآن، به دین پیغمبر سلام کن. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، شما ای رسول خدا به او سلام کن. که پیغمبر اکرم هم همیشه در سلام تقدم می جستن. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، سلام بر شما، پروردگار شما بر خودش رحمت به شما رو واجب کرد. شما که ایمان آوردید به آیات خدا، چقدر این ایمان اهمیت داره. او کسی که به احکام خدا، به آیات خدا، به دین خدا بی‌اعتناست، از این رحمت خدا محرومه.
مثلا چون ایمان یک مفهومه، در واقع ما ایمان رو چطور میتونیم بسنجیم؟ چطور میتونیم بگیم این شخص ایمان آورده، به درجه ایمان رسیده؟ آیا برای این یک ملاک و میزانی داریم؟
ایمان رو به عنوان باور معنا میکنن که انسان چیزی رو باور قلبی داشته باشه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم قالت الاعراب آمنا، در سوره حجرات میفرمان می اومدن بعد از فتح مکه گروه گروه ایمان می آوردن، یدخلون فی دین الله افواج، گفتن ما مؤمن شدیم. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اومدیم تسلیم حق شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان به اون معنای باور قلبی، شما هنوز خیلی از اون مسائل زمان شرک رو باور دارید، بعد یواش یواش تربیت بشید تا قلبتون محب به ایمان بشه، پذیرای ایمان بشه.
پس اون باور قلبی،
باور قلبی ایمان. و از نظر لغوی ایمان به معنای امنیت بخشیدنه. از امن است دیگه، خداوند مؤمنه. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. مؤمنه یعنی ایمنی بخشه، یه معنایی که میکنن خداوند ایمنی بخشه. ایمان یعنی انسان ایمنی ببخشه به یک اعتقاد صحیح به حقیقت، چنان تو قلبش جا بده که او در ایمنی باشه، متزلزل دیگه نشه. حالا به این معانی هم تلقی شده. به هر حال فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، پس یکی از مصادیقش کتاب خدا، که اتفاقا در همین آیه همین مصداقه. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه. در آیه 156 سوره اعراف باز اونجا میفرماد که و رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون.
اینم ایمان به کتاب،
اینم ایمان به کتاب آیات به قرآن. به کتاب‌های آسمانی قبل هم مطرح شده. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی به جریان نبوت مؤمنه که خداوند رسولان رو میفرسته، کتاب‌های آسمانی رو میفرسته، مردم رو رها نمی‌کنه، به این ماجرا، به این جریان مؤمن باشه. که خب الان دنیای غربی طور نیست دیگه. من باز تأکید میکنم افراد دنیای غرب رو نمیگم، اونا خیلی هاشون مسیحی هن یهودی هن بالاخره ایمان دارن. جریانی که حاکمه و غلبه داره اینه که با انبیای الهی کاری ندارن. یعنی اونا رو به عنوان منادیان حق و کسانی که دستاوردشون چیزیست که خدا بهشون عطا کرده قبول ندارن. این جریان نبوت رو بهش مؤمن باشه. ما دو تا ایمان در نبوت داریم، یکی به جریان نبوت، یکی به پیغمبر اکرم، که میگن ایمان عام و ایمان نبوت عام و نبوت خاص. امامت هم همینطوره، یه ایمان به جریان امامت داریم که امام بعد از طرف خدا تعیین بشه، و دوم ایمان به تک تک امامان معصوم. ایمان به آخرت رو قرآن خیلی روش تکیه میکنه. و هازا کتاب انزلناه مبارکون، بعد میفرماد که والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بهی، اونایی که به آخرت ایمان میارن به این قرآن ایمان میارن. و در آیه 154 سوره انعام داره لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. پس ما قرآن رو نازل کردیم، چه کردیم؟ باشد که به لقاء پروردگار و روز قیامت به دیدار خدا ایمان بیاورند. این هم مصادیق ایمان، البته زیاده. من حالا
ایمان به آخرت تعبیر دیگه شو صد ایمان به معاد هم میشه،
ایمان به معاد. بله
درسته، یعنی در واقع
بالیوم الاخر بلقاء الله
و به همه اینا. بله. اشهد ان صراط الحق صراط بله. حق همین جوری تا
بل میزان حق. بله. بله
درست.
خب این پس بحث حالا سوم یا چهارم بگیم. یک، وظیفه هدایت با خدای تبارک و تعالی است، وظیفه که خودش تعیین کرده. دو، وظیفه بندگان قبول، خدا نمیاد جبران اینا رو مؤمن بکنه، باید زیر بار بریم، باید بپذیریم. به خصوص وقتی پیغمبری میاد اولش سخته کسی بخواد از آیین خودش دست برداره، ولی فهمید حق بعدی کارو بکنه. و سوم، وظیفه ماست ما دو وظیفه داریم، بگیم سوم و چهارم. وظیفه اول ما
سلبیه،
سلبیه که کفر به طاغوت. خیلی جالبه، یعنی روی قرآن روی تکیه میکنه. فقط بگم خدا رو قبول دارم کافی نیست،
یعنی باید بگم اونا رو هم قبول
آره ندارم. بعدم بیاد هم امام حسین قبول داشته باشه هم یزید، اوه که نمیشه که. حالا این خیلی روشنه، اما در مصادیقی که ما امروزه داریم طرف مؤمن اما ببینید دلداده قوانین دنیای غرب هم هست. نمیشه این. بله قوانینشون که مغایرت نداره حرفی نداریم، اما اونجایی که مغایره ما به قانون خدا ایمان داریم و به اونا موظفیم کفر ببرزیم. و چهارم ایمان به خداست. حالا اگر کسی این دوتا کار رو انجام داد، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. این میشه نکته پنجم که نتیجه بحث، نتیجه
نکات قبلیه.
بله، یعنی اگر وظیفه خدا انجام داد، ما هم به وظیفمون عمل کردیم در دو حوزه، کفر به
وظیفه خدا که انجام پذیرفته دیگه، پذیرفت. در عالم تکوین دیگه اتفاق افتاده. حالا میمونه قسمتی که مربوط به انسان هاست، اون دوتا سلبی و اثباتی. حالا یکی کفر به طاغوت، از طرف یه ایمان به خدا.
کسی که این دوتا کار رو انجام بده فقط استمسکه، استمسکه تمسک، این چنگ زدن که انسان دستگیره ای رو بگیره که در تلاطم ها دستش به یه جایی بند زمین نمیخوره و سقوط نمیکنه. میگفتن که در منبری واقعیت داره، یکی از آیون روی منبر میگفتن که راجع به صراط میگفتن که این چنین است و لغزنده و فلان. یه کسی گفت که پای منبر آدم مزاحی بود، گفت اونجا دستگیره ای هم هست که آدم دستشو بگیره. گفتن نه، گفت پس همه سقوط میکنه. حالا به زبان محلی خود، حالا مسئله اینه که شیطان در کار
جرای انشالله ما با امید به لطف و عنایت آقای امام
بله،
رضا
بله، همینطور
دستگیره داریم.
بله یقینا، ما الان تمسک کردیم،
تمسک کردیم،
ما به خدا ایمان داریم، ما به قوانین غیر الهی کفر می‌کنیم، قبولشون نداریم، باور نداریم، اونی که ضد قوانین قرآنه. ما به اصطلاح جریان‌های ضد خدایی و بی خدایی کافریم، یعنی واقعا در قلبمون به کار خداست، لطف خداست، به برکت امام زمان علیه السلام، به برکت امام رضا. یه سفر زیارتی آدم میره، میاد سفر امام هشتم یا بقیه ائمه، حال انسان عوض میشه، رو قلب ما اثر میذاره. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این خداست که ایمان رو در قلب شما محبوب قرار داده، دوست دارید ایمان رو. و زینه، ایمان رو زیبا میبینیم، مؤمن به ایمان خودش دلخوشه،
یعنی زیبایی رو استاد درک میکنه،
درک
انسان.
احسنتون.
همون حالی که شما میفرمایید بعد از زیارت، همون حالی که بعد از دعا
یه عنایت میشه که خدا میاد قلب ما رو گره میزنه با مبانی ایمانی. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا کفر، فسوق و عصیان رو در قلب شما ناخوشایند قرار داده. بندگان مؤمن خدا که عبادت میکنن قلبشون آرام آرام بدش میاد از این مسائل. یعنی این اثر ایمانه، اثر عمل، اثر ارتباط با خداست، اثر ذکر الله. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقا. زندگی دنیا محل لغزشه، هوای نفس در ما هست، شیطان فعاله. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. یه دشمن قسم خورده ای در کمین ماست، دشمنی که میبینه ما نمیبینیم، اما در این حال راهکار تفوق بر او رو قرآن و روایات به ما میاموزن. خب پس انسان در خطره، چه کنیم که در امنیت قرار بگیریم؟ دو تا کار انجام بدیم. من غیر خدا رو قبول ندارم مگر خدایی باشه، چه قانون، چه ولی، چه هر چیزی، و خدا رو قبول دارم، خدا تو قلب منه. این اگر اتفاق افتاد خود به خود استمسک متمسک شده، چنگ زده بالعروت الوثقا، عروه یعنی دستگیره، دستاویز، عرو یعنی رسیدن، اصلش هم تعلقه، یعنی خود رو متعلق کرده، وابسته کرده به یه دستگیره وثقا. وثقا فعلاس، مؤنث به اصطلاح اوثق، افعل تفضیل مؤنثش میشه فعلا، مثل صغرا مثلا کبرا و امثال اینها. وثقا یعنی مورد اعتماد ترین. میدونیم که افعل تفضیل هم برای صفت تفضیلی میاد، مثل احسن به معنای بهتر، احسن الخالق، ببخشید، مثل هازا احسن و من هازا، هم به معنای صفت عالی میاد، تبارک الله احسن الخالقین، یعنی بهترین، هم به معنای بهتر هست هم به معنای بهترین. اوثق هم به معنای مطمئنتر هست هم به معنای مطمئنترین. اینجا که به صورت اطلاق بیان میشه این مطمئنترین. به مطمئنترین دستگیره چنگ زده، یعنی توصیف میکنن که دین خدا، ولی خدا، پیغمبر خدا، این مجموعه مطمئنترین دستگیره است که در عالم وجود داره. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. دستگیره‌ای که جدایی نداره، انفصام.
البته استاد راجب عروة الوثقا که فرمودید، اگه اشتباه نکنم، اگر من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، در تعابیر روایی ما مصداقش اهل بیت ذکر شده،
هم قرآن و هم اهل بیت. حبل ممدود من السما، هم به قرآن گفته شده هم به اهل بیت، ریسمانی که از آسمان آویخته شده. خب لنفسام لها، فسم یعنی قطع شدن، انفسام قطع پذیری، به یک دستگیری چنگ زده که این قطع هم نمیشه، بریده نمیشه، تمامی نداره، برای همیشه برقراره. فرق دین خدا با مکاتب بشری اینه که مکاتب بشری کهنه میشوند، دین خدا کهنه نمیشه. شما مارکسیست رو ببینید، باشه سر و صدایی وارد شد اما چطوری تمام شد. بقیه مکاتب هم همینه، بقیه قوانین هم همینه. چرا؟ قوانین خدا منطبق با طبیعت انسان است. حالا این احادیث رو که شما گفتید، انشالله در برنامه بعد یه سری از این احادیث رو راجع به عروة الوثقا و حبل ممدود انشالله عرض میکنیم. در آیه 30 سوره روم قرآن تو همین زمینه یک بحث زیبایی داره، میفرماید که حالا اگر آیرم لطف کنن، نمیدونم فرصت هست عزیزان نشون بدن، آیه 30 سوره روم،
4-5 دقیقه وقت هست،
در همین 4-5 دقیقه
درسته.
آیه اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. شش فراز در یک آیه. فراز اول دعوته، تمام توجهتون رو به دین خدا قرار بدید، به بقیه چیزا کفر بورزید، یعنی من این رو قبول دارم، بقیه یا امور اون چه که با این تطبیق بکنه اون به جای خود، بقیه اگه تطبیق نکنه قبول ندارم. این قدم اول، فاقم دعوته. بعد میگن فطرت الله، گویا یک کسی سوال میکنه، خب این همه قانون و مکتب در عالم هست، چرا من باید فقط به دین خدا توجه کنم؟ یعنی تنظیم الهیه، فطرت الهیه، چیزی رو که خدا تنظیم میکنه مورد اعتماده، باطل درش راه نداره. در جمله بعد میگن التی فطرن ناس علیها، این تنظیمی است که خدا مبتنی بر فطرت انسان انجام داده، دین خدا منطبق با فطرت شماست، احکام خدا، اعتقادات دین، همه و همه منطبق با فطرت شماست.
البته این هم طبیعی به نظر میرسه، یعنی عقل حکم میکنه کسی که ما رو خلق کرده بله. میتونه برای ما برنامه بریزه.
او میدونه من چه شاکله ای دارم،
مشکلم چیه نه. یا چی باعث خوشحالی میشه، چی باعث ناراحتی میشه، چی منو روش میده، چی من رو نگه میداره از روش،
و چه فطرتی در ما قرار داده. فطرت عدالت خواهی رو قرار داده، قوانین خدا منطبق با همینه. و قسمت بعد میگن ذالکت دین القی لا تبدیل لخلق الله. قسمت چهارم، در خلقت خدا تغییری ایجاد نمیشه، یعنی در فطرت انسان ها که مبنای دین خداست، یعنی به اصطلاح هماهنگی دین الهی است، تغییر ایجاد میشه. انسان ها با گذر زمان فطرتشون عوض نمیشه، روبناها تغییر میکنه. بعد قسمت پنجم، فراز پنجم اینه که ذالک الدین القیم، این آیین پابرجا میمونه. چرا؟ چون منطبق با فطرت انسان هاست. و فراز ششم، متاسفانه بیشتر مردم توجه به این نکته ندارن، ولیکن اکثر الناس لا یعلم. حالا در این آیه میگن لنف سامله ها، اونجا میگن ذالک الدین القیم، این آیین پا برجا میمونه، این آیین قطع نمیشه، تمامی نداره، چون همیشه انسان طالب اوست
تا قیامت. یعنی ما بله. فقط با تمسک به این آیین بله. میتونیم نجات پیدا بکنیم.
بله دقیقاً.
خب استاد، اگر نکته پایانی هست در از یه دقیقه در خدمتون هستیم، اگر نیستم که دعامون بکنید.
خواهش میکنم دیگه. حالا ما آیه دوم هم تقریبا تمام کردیم، الا اینکه بعضی روایات رو انشالله عرض میکنیم، بریم سراغ آیه سوم انشالله. خدایا دلهای ما رو به نور قرآن و معارف محمد و آل محمد از آنچه هست نورانی تر بفرما. دست نورانی امام عصر ارواحنا له الفدا رو همواره بر سر ما برقرار بدار. دست ولای امام زمان رو بر سر کشور ما، خدمتگزاران به کشور، رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران به عالم اسلام همواره برقرار بدار.
الهیام
کشور ما و رهبر ما و همه آنچه که وابسته به تو و دین تو و اسلام و تشیع است رو محفوظ قرار بده. السلام علیکم و رحمت.
دستون درد نکنه استاد عزیز، خیلی استفاده کردیم امشب از محضرتون. از شما بینندگان محترم و عزیز هم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که چونیم به مو لاله